شنبه چهارم دکامبر و منشال گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری همراه شما. درود، نخست میبینیم که در 15 دقیقه بعدی کدام موضوع ها را داره. شهروندی تقلبی با مجران کوری و یا چیگونه ساکین سانکت پیتربورگ شناسنامه کشوری وجود نداشته را فروخته است. مستونه میگه در جستجوی عدالت است، نشو هر دیدگاه و نقشه های این جوان دختر دیگر شده است، اما با این هم از مبارزه دست کشیدنی نیست.
من با خاطرم کسیم که بگنویم صبح چهان ادام جزو شب بگنویم.
و بلوگ نویسی توجیکی مقیم روسیه ساشا مسکوا میگه او رو هم وطنان لطو کوب کردن نواری جنجال با شبکه اجتماعی را یافت. اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. با قرار شهرداری شروع از امروز در بعضی از خطسیرهای دوشنبه автобусهای نو زمانوی به حرکت در آمدند. ساکنان پایتخت از این نوگونی خوشحالند، اما میگویند باید این مسافربرها طبق ساعت معین شده روان نمایند. شهرداری در نوبت خود از مسافران خواهش کرده است نقلات جمعیتی را در ایستگاه ها منتظر شوند. براد یوسفی گزارش میدهد.
مقامات شهرداری دوشنبه با وارد کردن اتوبوس های نوی اکیا در چهار خط سیر نقلیات جمعیتی شماره میکرو اتوبوس ها در آن خط سیر ها را کاهش داده و مسافه حرکت آن خط سیر ها را طولانی تر کرده است. هدف اصلی کم کردن شماره میکرو اتوبوس ها و وارد کردن اتوبوس ها و خط سیر های 2, 10, 11 و 33 را مقامات جلوگیری از تنبشوی طولانی نقلیات عنوان کردند.
در خط سیر اتوبوسی رقم 2 ترمینالی مسافرکشانی شرق، ترمینالی مسافرکشانی دروازه جنوبی شماره اتوبوس ها از 20 عدد به 26 عدد زیاد کرده شده. خدمت‌رسانی خطسیر میکرو اتوبوسی رقم 33 توسط کوچه نعمت قرابایوف کم کرده شد.
13 автобус در خطسیر 13 برای مسافرکشانی وارد شده و در زمینه آن خطسیر автобус های شماره 11 تأسیس داده شد.
این اول مرشکو تا قبلان ادام بسیار بود. شنده می رسیده. مسافر بسیار بود. پیاده می موندن از автобус های نو خوی کدم. از مکتب شخصیگ نگارنی تا بزرگ بلخ. وزی автобус با حضور رفتن آمده است.
مسافران میگویند باز شدن خطسیر автобус در زمینه کم کردن شماره میکرو автобус ها اقدامی خوب است، اما حالا نیز با علت نچندان وسیع بودن راه ها این دو نوع نقلیات به یکدیگر خلل میرسانند. با قول آنها باید کار طوری واگذاشته شود که автобус ها در وقت معین شده به ایستگاه ها رسد و مسافران را زیاد منتظر نکنند.
مسافران ما میخواییم که دمی محصول 11 یا محصول تشه سهرتن یا افتوبوس شه سهرتن ایش دهیش پامی خواه که مقصد با وقت ساعت چه براوان بیاین تو ساعت یعنی مقصد نو ده کور کنن خواه بگه یا در راه میمونن بگیرن در جو مکنشون برسوننشون.
ماهی فوریه سال جاری شرکت مشترک ترکی تاجیکی اکیا اوستو در شهر دوشنبه بندوبست автобуси تمغه اکیا را شروع کرده بود. در آغاز این شرکت 13 автобус ها را بندوبست کرده و در پایتخت مورد استفاده قرار داد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد автобус های ایسوزو را خریداری کرده و در خطسیرهای نقلیات جمعیتی پایتخت مورد استفاده قرار داده بود.
رومیوریم با موضوع دیگر، این مردی رو که حالا در عکس میبینید خود رو نماینده کشوری معرفی میکند. اما این دولت تنها در اینترنت ارزی وجود دارد و با موجودیت آن از جمله چند مهاجر توجیک باور کردند. یک ساکن شهر سنت پیتربورگ با وعده زندگی افسانوی کشوری رو با نام جزیره آزادی شایگری ACPI از خیالش بافته با همین نام شناسنامه تیار نموده با مجران کوری فروخته است. همکارم عبدالله شوروف از جزئیات با خبر است و سوالهای زیادم را از او میپرسم. عبدالله سلام، نخست بگو که این شهروند کیست و چگونه توانسته است مردم را با کشوری بافتهش مایل کند و با آنها حتی شناسنامه آن کشور را فروشد.
سلام شهلا، واقعا مهارت فریب کنی این شخص حیرت آور است. این نفر ولری سوخانوف ساکن 64 ساله شهر سنت پیتربورگ می باشد. جزیره کشوری بافیده او در میانه های اقیانوس اتلانتیک گویا جایگیر بوده است. او به نام این کشوری در اصل وجود نداشته یک سایت هم تشکیل داده، خود را به مهاجران زود باور کنسول این کشور معرفی کرده است. با به گفته پلیس شهر سنگ پترزبورگ، این حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده، از او بر عوض 100,000 روبل روسی شناسنامه کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است.
اما به هر حال عبدالله، چی گونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟
شهلا سخنوف هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندگان گفته است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکنتکت، سخنوف مکان تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری با فیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سنگ پترزبورگ نوشت که سخنوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری با فیده او را میکردند میگفت است که اگر 1,000,000 نفر شناسنامه های دولتش را بخرند، کشور میتواند زمین های ایلاوگی خریده وسته شود و به هر شهرمندش برای آغاز کار و تجارت 25,000 یورو کمک پولی خواهد داد. بر زمین به گفته نشریه، سخنوف با کارافتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سخنوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند.
حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟
پلیس شهر سنگ پترزبورگ نسبت به ولری سخنوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه، قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده، تفتیشات حالا ادامه دارد.
خب با در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ مجران عزیز، زود باور نباشید و توری میگن پول رو که با نوگی سوزن جمع آورده اید با 5 شاخه بباد ندهید. جان دختری از ولایت خطلان که 2 ماه پیش قهرمان گزارشی رادیو آزادی بود، بار دیگر با همکاران ما صحبت کرد. اما این دفعه او اساسا درباره نقشه هایش عرض زد که میخواهد در آینده نزدیک عملی کند. مستونه اسو که قبلا برای آبروی داغدار شدهش اشک میریخت، حالا ظاهرا دیدگاهش تغییر کرده است. سروینوز روح‌الله در همین باره میگوید.
تلاش یک ساله مستونه اسو برای آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را تغییر داد. او بعد یاروسی با جوانی که او را روزی اول بدنام کرد میگوید انسانی دیگر شده است. او میخواهد بعد انجام دعواهای حقوقی با شوهر سابق خادمی پلیس شود.
میخوام که همین کار را که حل شده، یکم جو یکم ملسه، یکم فتشه، یکم بشه بشنده، یکم ادمی که در انگی خدمی که بشه دستی هم را بگیرم.
مستانه میگوید ناکامی در تلاش هایش او را تشویق کرده است همه حقوق دیگران باشد. او آوانی کودکی این آرزو را می پرورید، اما تنگ دستی نگذاشت به مرادش برسد.
قطعا می خواست که من اگم جا داخل شما، نخواست که باید هم با خاطر من دارم زمستان چیزا در مسکر بسته و هم خاطر خودم داخل نشتم.
او می گوید احساس می کند از یک زنی نرم و آرام و حقیر و دستنگر به یک شخصیتی مبارز تبدیل شده است.
گریه که میکنی بعضی ها خیال میکنن که همش عشق تیمسو های خیال میکنن که را بخاطر نمویش کده سه نکی بخاطر نمویش نیست خیلی عشق های وقتی که درد غم که باید میزنه عشق در چشم جوری میشه نکی امی قال دو دایگیم بخیرم که دیگه گریه نکن برای گریه بسیار خوب نیست دو غم درد بسیار میشه و هم خاطر گریه نمیکن.
صحبت اشکاروی مستانه در باره سرنوشتش در رادیوی آزادی 2 ماه پیش واکنش زیاده به بار آورد.
این اینترنت در پرتو تخچه نمایش داده سایا ای به خاطر شو کده سینه که یگم تای به خاطر شو نیست، من به خاطر هم کسم که بگنویم صبح چاون اودم جزو شب ببینه ای ما به خاطر نکردم که مثلا یک کس مرا ببینم که فلان دختای خلشید یا خلشید.
مستونه میگوید نفری که در یک شب ارزوهایش را برباد داد باید جزا گیرد، چون که در غیر سرعت دلش آرام نمی گیرد.
البته سرنوشت مستونه دردآور است، ولی متاسفانه در برخی کشورهای دیگر از جمله چین زنان با عذاب‌های روبرویند که حتی تصور کردن امکان ندارد. به گونه مثال تهری گلتورسون زنی اویغور تبار 3 ماهش را در باشگاه های تربیه سیاسی در مضافات شینجان اویغور سپاری کرده است. این زن با وکیلان کنگره آمریکا چگونه در شرایط غیر انسانی نگهداری و شکنجه شدنش را قصه نمود. وضعیت تهری گلتورسون را ترجمان چنین بیان کرد.
A cell which was built underground with no windows.
ما رو به اتاق روان کردند که در زیر زمین بود و تیرزه نداشت. در چهار طرف دیواریان دوربین های نظارتی گذاشته شدند تو کی دیده شود در این اتاق چی می گذرد. در همین اتاق همراه با من حدود 60 زن دیگر نگهداری می شدند. شبانه 15 نفر زنان راست می ایستادند تا که دیگران خواب روند. ما هر دو ساعت جایمان را عوض می کردیم. پیش از نهاری که از آب و کمی برنج عبارت بود، ما سرودهای را باید می خواندیم که حزب کمونیست را وصف می کند. آنها ما را مجبور می کردند که داروی نامعلوم از کدام یک مایه سفید را استعمال کنیم. پس از خوردن این دارو ما از هوش می رفتیم. از مایه سفید باشد برخی زنان دیگر حیض نمی شدند و برخی دیگر برعکس سخت خون راق می شدند. برخی مردند. مرا باری به خانه بردند که در آنجا میزی بلنده بود. دستان و پایهای مرا بلندهای مخصوص به میز می بستند. پاسبانان به سری من که کال کرده شده بود کلاه آهنی می گذاشتند. هر باره که توسط آن نیروی برق را سر می دادند تمام بدنم می لرزید. من در رکهایم درد را احساس می کردم. مرا با سخنهای بد تحقیر می کردند. فشار می آوردند که من گناه را به عهده بگیرم. می گفتند که مادر و پسرم فرفتیدند و پدرم حکم ابد را در زندان ادا می کند و اویله ما تنها به خاطر من از هم جدا شد.
مهرگل تورسون در پایان صحبتش گفت بعضن او را تا حد لاتکوب میکردند که او از سربازان التجا مینمود تا او را بکشند. برنامه را ادامه میدهیم. در شبکه اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکو ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به هم جنس گرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی این بلاگ نویس لاتکوب شدنش را از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانسا مترو پارک کلتور کنسوایا با من سه جوان حمله کردند و با آنها با همراهی آنها یک دختره بود. آنها میخواستند که من از آنها بخشش بپرسم. ندانم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم برسم. دیر مانده استودم. من رو قپیده بودن، از لباسم قپیده بودن، سر نمیدونم. بعدا عسکری پلیس که در همون جا دیجوریت میکند آن آمد و دید این حالت را، همه ما را به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
حجت ها. ساشا مسکو در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکو شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود. تفصیلات صحبت این بلاگ نویس را در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. و با نزدیک شدن سال نو میلادی در گوشه‌های مختلف دنیا با گذاشتن ارچه ایدونه آغاز کردند. اگر شما فکر دارید که ارچه سال نو تنها سبز و سفید می شود، پس اشتباه میکنید. ارچه زرد انکترش تلویی هم می شده است. اگر باور نمیکنید، پس گزارشی که مرسیاتو رو ببینید.
با احتمال زیاد این گرانترین ارچه اروپا است. شرکت پرو آوروم شهر میونخن آلمان آن را از 2018 تنگه طلایی بنیاد نموده است که نرخ بازاریش به 2,300,000 یورو برابر است. در هر یکی از تنگه های طلایی عکس فلرمانی شهر وین جای داده شده، وزنشان به تخمیناً 20 اونسیه و یا 567 گرم مساوی می باشد. شرکت مذکور برای بنیاد ارچه 63 کیلو طلای پاک استفاده برده است.
Ja, also im ersten Halbjahr hatten wir, das muss man so sagen, definitiv auch Probleme. Der Goldkurs ist
ما در نیمه اول سال مشکل داشتیم. نرخ مستحکم نبود و در بازار تقاضا با طلا احساس نمی‌شد. در نیمه دوم سال وضع تغییر یافت. بازار فعال شد. این حال چند سبب دارد. دلار نیرومند شده، مطابق با آن قیمت طلا پایین رفت. نرخ طلا هم در مقابل دلار و هم در مقابل یورو پایین شد. حاضر مشتریان زیاده با نرخ مناسب طلا می خرند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتونید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org تماشا کنید. فردا با شما و میخوریم. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه خیلی من به سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با حضور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در امریکا ویدا با رئیس جمهوری سابق جورج بوش کلانی ادامه دارد که روز جمعه گذشته درگذشت. تابوت او تا روز چهارشنبه برای خیرباد در کاپیتول واشنگتن میماند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری امریکا، روز 3 دسامبر در باره او به خبرنگاران گفت:
There was a kindness about the man.
در باره این مرد که به همه آشکار بود و کسانی که او را بار هم دیدند سخنان مهربانانه میگفتند. همه این سالها در خدمت دولت با مهربانی، خاکساری و وطن دوستی توصیف شد.
30 سال پیش در همین روزها 2 و 3 دسامبر ملاقات تاریخی جورج بوش با رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف در مالتا برگزار شد. چند هفته پیشتر از این دیواری برلین نماد مقاومت دو قطب جهان سقوط کرد. ملاقات مالتا همچون خاتمه جنگی سرد ارزیابی می شود. جورج بوش، رئیس جمهوری 41 ایالات متحده آمریکا، روز 30 نوامبر در سن 94 سالگی درگذشت. از سال 1989 تا سال 1993 رئیس جمهوری آمریکا بود. بر اثر ترکش بالون گاز در محله یکچینار در شهر دوشنبه 4 زخمی شدند و در بیمارستان معالجه میگیرند. مقامات آتش نشانی در شهر دوشنبه گفتند حادثه روز 4 دسامبر در نزد یک فروشگاه قسم های احتیاطی ماشین ها رخ داد. در نتیجه ترکش خوجه بدیلوف، فهردین شریپوف، سبزعلی شویف و پرویز یوراکوف هم از ساکنان شهر دوشنبه و از ناحیه رودکی جراحت برداشتند. مقامات گفتند زخمی آنها سبک است و تحقیق حادثه از طرف مقامات انتظامی شروع شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تهدید کرد که اگر آمریکا صادرات نفت ایران را مسدود کند، تهران گلوگاه استراتژی هرمز را می‌بندد. سیاک نفتی جهان از همین گلوگاه می‌گذرد. تلویزیون دولتی ایران روز 4 دسامبر از قول رئیس جمهور روحانی گفت اگر روز ایالات متحده تصمیم بگیرد که صادرات نفت ایران را مسدود کند، هیچ نفتی از خلیج فارس بیرون نمی رود. روحانی همچنین گفت آمریکا این تمام را ندارد که صادرات نفتی خام ایران پیشگیری کند. رئیس جمهور ایران عین همین تهدید را هنگام بیرون رفتن آمریکا از سازش هسته‌ای با تهران گفته بود. این سازش سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد و تهران را وادار می‌کرد که بر عوض لغو تحریم‌ها فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند. اشرف غنی، رئیس جمهوری آمریکا، به دادستان کل دستور داده است گزارشات در باره آزار و اذیت جنسی زنان ورزشگر را تحقیق کند. او در یک اظهارات روز 4 دسامبر گفت که هیچ گونه بدرفتاری با ورزشگران مرد یا زن قابل قبول نیست. نشریه گاردنی بریتانیا روز 3 نوامبر گزارش داد که با دختران فوتبال بازی تیم ملی افغانستان بدرفتاری جنسی صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی گفت که افشای حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. رئیس جمهور افغانستان روز 3 دسامبر با ورزشکاران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات کرد و اوضاع را بررسی نمود. او به ورزشکاران وعده داد حادثه را جدی تحقیق میکند. مقامات ازبکستان قرار کردند که در 5 آینده 4 نیروگاه برق آبی با اقتدار بیش از 30 مگاوات بنیاد میکنند. این نکته در طرح نوی کنسپسی رشد صنایع گیدراینرژتیک در ازبکستان ذکر شده است. با غیر از این گفته می شود که ازبکستان 16 نیروگاه نوی خردی برق آبی بنیاد میکند. خرج عمومی تمام این طرحها بیشتر از 206 میلیارد دلار ارزیابی می شود. پس از اجرای طرحها ازبکستان می تواند در یک سال 12.8 میلیارد کیلووات ساعت بیشتر نیروی برق استحصال کند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان صدمه خودروی کارمند نهاد در خاروق را که باعث به مرگ دو نفر شد رسما شرح داد. مقامات میگویند اگر صدمه با عیب افسران نیروهای مرزبانی سر زده باشد آنها مجازات خواهند شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد جان اولو خواجه اف سخنگوی نیروهای مرزبانی روز 4 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در رابطه با این حادثه دو افسر مرزبانی موقتا به حبس گرفته شدند. به قول منبع این دو افسر در وقت رخ دادن صدمه در داخل خودروی تیاتا رف 4 بودند. او گفت
اویدی یمون افسران قشنوی سرحدی که در این صدمه دچار شدن که در داخل ماشین بودند پس از به انجام رسیدن تفتیش و سنجش و اکسپرتیز و دیگر هم رسمی دیگه معین شود که در همین دچار صدمه شدن آنها عیبدار هستند طبق طلبات قانون به جوابگاری کشیده می شوند.
مقامات نیروهای مرزبانی میگویند به نزدیکان دو قربانی صدمه روز 1 دکبر در خاروق اظهار همدردی میکنند و به آنها اطمینان میدهند که گناهکاران صدمه جزا خواهند گرفت. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خاروق خودروی تیاتا رف 4 افسری نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکش تنگم برخورد. تیاتا رف 4 به اتریادی سرحدی خاروق متعلق بود. حادثه در محله نیروگاه پامیر 1 رخ داده است. مقامات نیروهای مرزبانی میگویند دو افسر بازداشت شده در اتریادی سرحدی شهر خاروق خدمت میکردند. طبق اطلاعی دریافتی یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر دانشجوی دانشگاه دولتی شهر خاروق بوده است. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه خاروق در صحبت به رادیوی آزادی هلاکت دانشجوی این مؤسسه در صدمه نقلیاتی را تصدیق کرد. با گفته جناب قنبروف این دانشجو گلستان دولت بکوا بود در کورس 4 فکولتی بیولوژی تحصیل میکرد.
این آیچی این آن به خونه چرختنی شده است باید در طرف همون میکرارایان گیست چی در خونه خیشان زندگی دارد همون طرف رفت است و ماشین بالا آمده است از طرف نوای شهران سلچون بعد در راه صدمه شده است.
ضمناً مقامات حالت‌های فوق‌العاده ولایت بدخشان در روز 4 دکبر به رادیوی آزادی گفتند جسد گلستان دولت بیکوی 21 ساله را صبح امروز از دریا بیرون آورده به نزدیکانش سپردند. مقامات میگویند همین طور جسد رابیه ننگرداد و یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر نیز به نزدیکانش سپرده شده است. در همین حال خبرگزاری فرگانا نوشته است بعد رخ دادن حادثه یک گروه ساکنان خاروق افسر نیروهای مرزبانی را بازداشت کرده خواستند او را خودسرانه محاکمه کنند. به نوشته این خبرگزاری پلیس به این کاری آنها مانع شد. ضمناً در شهر خاروق از 2 به این طرف ستاد بین اداروی تامین امنیت فعالیت دارد و در شهر نیز پاسگاه‌های پلیس کار می‌برند. مقامات میگویند هدف از این کار تامین ولایت قانون در مرکز ولایت بدخشان میباشد. حالا در شهر خاروق برای تامین ولایت قانون 6 دیدبانگاه پلیس عمل میکند. این پاسگاه‌ها در شهر خاروق و دیگر گوشه‌های ولایت بدخشان بعد آن گذاشته شد که ماه سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه هم مرز با افغانستان انتقاد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آنتونیو گوتری دبیر کل سازمان ملل متحد روز 3 دکبر در نشست سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی در لهستان از رهبران جهان خواست که مسئله گرم شدن کره زمین را جدی بگیرند و در این زمینه چاره جویی کنند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق گزارش ها دبیر کل سازمان ملل متحد در همایش لهستان گفت تغییرات آب و هوا مهمترین موضوعی است که جهان با آن روبرو است. وی در ادامه گفت
هرچند شاهد تأثیرات ویران کننده دیگرگونی آب و هوا هستیم که باعث هرج و مرج در سراسر جهان شده است، اما به اندازه کافی کار نمی کنیم و به اندازه کافی تیز حرکت نمی کنیم تا مانع روی دادن تغییرات فاجعه بار شویم.
کنفرانس سازمان ملل متحد برای مبارزه با تغییرات اقلیمی که 2 هفته طول خواهد کشید روز دوشنبه 3 دکبر و با شرکت 10 تن از رهبران جهان در شهر کاتوویسه لهستان آغاز شد. در همین زمینه دیوید اتنبارا مستندساز معروف و فعال محیط زیست بریتانیایی از رهبران جهان خواست که با بزرگترین خطر در هزاران سال مبارزه کنند. دیوید اتنبارا که به خاطر تهیه مستندهای فراوان در مورد طبیعت و حیات حیوانات شهرت دارد، اخیراً در فیلم حجتی با نام سیاره آبی قسمت دوم تأثیرات ویرانگری آلودگی محیط زیست به اقیانوس‌ها را بررسی کرده است. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که میزان گرمایش زمین از آنچه در عهدنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 ذکر شده بود بیشتر است. کنفرانس لهستان مهمترین نشست سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی از آن زمان میباشد و هدف آن معین کردن مقررات برای اجرای عهدنامه اقلیمی پاریس است. اما به نظر می رسد که سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای جهان هنوز نتوانستند در این زمینه به توافق برسند. نمایندگان برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی که میزان آلودگی هوا در آنها از همه بیشتر است، در نشست لهستان حضور ندارند و حکومت آمریکا قصد دارد از عهدنامه اقلیمی پاریس خارج شود. خبرگزاری ریترز می نویسد مذاکرات فنی هیئت‌های نمایندگی حدود 200 کشوری جهان به هدف دست یافتن به توافق از روز یکشنبه 2 دکبر آغاز شد. معاون وزیر محیط زیست لهستان و رئیس این کنفرانس گفت بدون موفقیت در کنفرانس کاتوویسه عهدنامه اقلیمی پاریس کامیاب نخواهد شد، چون در آن عهدنامه فقط هدف‌ها و روش‌های دستیابی به آن مشخص شده است.
پیوندانی نعیم جان سمیوف رهبری پیشینی دفتر حزب ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد میگویند با گذشت 4 روز از بازداشت او در شهر گرازنی پایتخت چچنستان درباره مکان نگهداریش معلومات ندارند. سازمان با نام Human Rights Vision Foundation ادعا کرد که سمیوف روز 4 دکبر از فرودگاه دمدادوی مسکو به دوشنبه استرداد شد، ولی مقامات تاجیکستان این خبر را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. احمدالله سمیوف پسر نعیم جان سمیوف روز 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت پدرش در روز 1 دکبر به شعبه های امور داخلی چچنستان مراجعه کردند، اما درباره بازداشت و مکان نگهداری او هیچ خبر ندارند. پسر نعیم جان سمیوف با رادیو آزادی گفت پدرش را در یکی از گذرگاه‌های شهر گرازنی دستگیر کرده، گویا بعداً به اداره پلیس استاوروپول بردند. به قول احمدالله سمیوف، پدرش روز 1 دکبر یک دفعه به آنها زنگ زد و گفت که او را ماموران امنیتی دستگیر کردند. بعد این ارتباط قطع شد. او افزود
نصیب بار یکون خبر نیست، نه زنگ هستند، نه در کجا هستند، هیچ چرا نمیدونیم. بعدی که همین گفتن که ما را دستگیر کردن، خصیشون یک بچه بوده است به نام امین جان، صبح شوفیر میگن. وقتی که هر دوشون دستگیر میکنن، چچنستان میبرن و بعد میگن که ما دومنولا میگیریم برای بچه که او یک روز میدارن و بعد جواب میتم.
احمدالله سمیوف میگد که پدری 56 سالش از سال 2014 به این طرف با خانواده در روسیه میزیست. او از سال 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب فعلا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و سپس ریاست این حزب را در اسفره بر دوش داشت. به قول نزدیکان سمیوف با نیت پیشبرد تجارت و درآمد بهتر سال 2014 تصمیم گرفت که به روسیه رود و از همان زمان در این کشور بود. مقامات تاجیکستان تاکنون درباره اتهامات ضد نعیم جان سمیوف چیزی نگفتند. منابع در امور داخلی شهر اسفره زادگاه نعیم جان سمیوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفتند که او تحت جستجو نبود. همین طور تصدیق خبری بازداشت و احتمال استرداد شدن نعیم جان سمیوف به تاجیکستان فعلا امکان ندارد. نام سمیوف در فهرست افراد متهم به تروریسم در تاجیکستان هم نیست. فهرست مذکور را بانک ملی تاجیکستان نشر کرده است و در آن آمده است که هر گونه معاملات مالی با افراد شامل رویخط ممنوع است. اما پسر نعیم جان سمیوف به رادیو آزادی گفت پدرش ماه ایول امسال برای گرفتن سند اقامت در روسیه مجبور شد یک دفعه از کشور خارج شده به قزاقستان رود و در آنجا فهمید که در فهرست سیاهی روسیه است. احمدالله گفت
میاد چرا دعوای پدرم گروزید کرده گیا که داشت اون یک کارخانه اسفره را بانکی رو کرده گریخته اومده گیا روسیه. نیکی این یکون اساس ندارد، ولی اون که پدرم یکون کارخانه هم نداشت این همه میدونم.
مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع کشور ممنوع کردند و اون با درخواست دادستانی سازمان تروریستی اعلان شد. مقامات میگن آشوب خونین با راهنمایی حزب نهضت صورت گرفته است. این حزب اتهام را قاطعانه رد میکند و میگوید که تعقیب نهضتی ها به خاطر از میدان سیاسی راندنی آنها انجام شد. بعد آشوب ده ها رهبر حزب را به زندان محکوم کردند و ده ها نفر دیگرشان که به خارج رفتند در پیگرد قانونی قرار دارند. پسر نعیم جان سمیوف میگوید پدرش قبل از آشوب در سال 2014 به روسیه آمد و در داغستان و دیگر منطقه های روسیه زندگی میکرد و از راه تجارت درآمد به دست می آورد. در این مدت که بارها مرز را عبور کرده است یگان دفعه بازداشت نکرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نیزارمه قربان و یک زنی بازنشسته 56 ساله تاجیک از ناحیه جیهون 25 سال این جانب اجاره نشین است. یک فرزندش افسر است و در بدخشان خدمت میکند و کلین دو نبیره دیگرش نیز از خانه تنگ به جای دیگر رفته و اجاره مینشینند. بارها به مقامات این ناحیه عریضه داده است که زمین بدهند، ولی از بس که پاسخها منفی بود به دستگاه رئیس جمهوری نامه نوشت و دو ماه پیش پاسخ گرفت. در پاسخ آمده است که مقامات محلی باید شکایت زن را بسنجند و به مشکلش رسیدگی کنند. نزار ماه میگوید که خوشحال بود که به عرضش رسیدند، اما خوشحالیش در دوام نکرده است.
از اپارات پریزیدنت این مکتوب جوابش، از ولایت جوابش، اخیران امیدم به همین اپارات پریزیدنت و ولایت بود. اول به خداوند بود، بعد به ایو. نیکی اگه نتیجه نشید، اگه ادم دستگیریم نکرد.
نیزارماه سالهاست در خوابگاهی صدمویه با چند زنی مثل خودش زندگی میکند. در نامه به دستگاه رئیس جمهوری 4 ساتیخ زمین برای خانواده 13 نفری تقاضا کرده است. او یگانه نفری نیست که امیدی اخیرش را در دستگاه پریزیدنت میدید و ناامید شده است. ساکنان دیگری هم هستند که مثل او بعد نامه نوشتن به دستگاه رئیس جمهور ناامید شدند. رستم سفر، یک ساکن شهری باختر، چند ماهی پیش خانه اش را در ناحیه ناصر خسرو فروخته به باختر آمد. او میگوید پاک نکردن زهبرهای نزد خانه سبب شوشوی و نرم گرفتن خانه ها شد. آنها به دستگاه رئیس جمهوری نوشتند یک هیئت کاری از ناحیه دیدن کرد.
رئیس میگم شهروندان را جمع میکنن، اگر ما امکان زهبر را تازه کردن نداریم، بهترش در دیگر منطقه زمین تومیتی چقدر مبلغ صرف کرده است در نوعی برای ساختمان خونه، ضرر مردم را پایین و بد نمیگیرن.
به قول مصاحبی ما حتی حالت های هستند که بعد این نوشتن به دستگاه رئیس جمهوری به مردم فشار می آورند و شکایت به ضررشان تمام می شود.
حکومتداران مردم رو چپ می گیرند، برک موها رو فشار می آورند که شما از بلای ما شکایت کردید به دستگاه. این در بعض حالت ها به ضرر خود مردم هم.
اما نه همه ساکنان این ناامید هستند و بعضی از آنها می گویند بدون شک بعد مراجعت به دستگاه بلندترین در حکومت معمای کارشان باز می شود. ایوب جان گیایف ساکنی ناحیه کوشانیان یکی از آنهاست و چند سال باز به مادرنده و برادرش بحثی زمین دارد.
من درخواست دارم به حکومت جمهوری تاجیکستان که این کاری مرا هر چه تیزتر بینم.
از ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از اولی سال 10 نامه از دستگاه به دست آنها رسیده است که اکثریت آنها بررسی می شوند، ولی گفته نشده است که آیا تنها به فایده مردم حل شدند یا مشکل همانا باقی مانده است. در حکومت ولایت ختنان می گویند 90% عرض و شکایت هایی که به آنها می رسد وابسته به تقسیمات زمین بوده است. در یک سال اخیر به گفته مقامات به آنها تقریبا 100 نامه به دستگاه رئیس جمهوری برای رسیدگی به شکایت ساکنان رسیده است و یا به مؤلفان نامه ها به دستگاه رئیس جمهوری پاسخ رسمی دادند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهروندان تاجیکستان می توانند به گرفتن ویزا به 26 دولت جهان سفر کنند. در شاخص پاسپورت ها شناسنامه تاجیکستان از نظر موقع و نیرو در جای 62 جایگیر شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. محققان پاسپورت ایندکس با نشر گزارش تازه خود روز 3 دکبر گفتند که شهروندان تاجیکستان باید پیش از سفر به 136 کشور جهان از قبل ویزا یا روادید بگیرند و تنها در 36 کشور دیگر به آنها امکان گرفتن ویزا در فرودگاه یا مرز این کشور فراهم آورده شده است. شاخص پاسپورت های کشورهای جهان با هدف معین کردن امکانیت و شرایط سفر به دولت های مختلف ترتیب داده می شود. شناسنامه هایی که از آنها با صفت با نفوذ یاد شده است مال کشورهایی می باشند که امکان ورود به قلمروشان خیلی ساده بوده، این کشورها را مهاجرپذیر و مهمان نواز نام می برند. سال جاری شناسنامه امارات متحده عرب در میان کشورهای جهان در مقام یکم قرار گرفت و در این رده بندی سنگاپور و آلمان را به مقامهای پایین تر برد. سال پیش در همین شاخص امارات در جای سیوم قرار داشت. شهروندان امارات متحده عرب می توانند به 167 دولت جهان سفر کنند و این یگانه دولت در سیاره بوده است که شهروندانش می توانند بدون گرفتن ویزه پیشکی وارد 113 دولت شوند و در 54 کشور ویزه را در فرودگاه یا مرز به دست آورند. سنگاپور و آلمان در این شاخص در جای دویوم هستند و شهروندانش می توانند به 166 کشور سفر کنند. در جایهای پایانتر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی قرار داشتند. بریتانیای کبیر در این شاخص در مقام 21 بوده، شهروندانش حق ورود بدون ویزا به 119 دولت را دارند و 45 کشور به آنها دادن ویزا را در مرز وعده می دهند. شاخص پاسپورت های با نفوذ بر اساس تحقیق مقام حقوقی 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و هم 6 قلمرو دیگر علاوگی انجام شده است. در مجموع بنا به ارزیابی های مؤلفان پاسپورت ایندکس در فهرست با نفوذ ترین شناسنامه ها اساسا کشورهای پیشرفته اروپای غربی جایگیر شدند: امارات متحده عرب، سنگاپور، آلمان، دانیا، شوئد، فنلاندیا، لوکسمبورگ، فرانسه، ایتالیا و هلند. در میان جمهوری های سابق شوروی نفوذ پاسپورت های اوکراین، روسیه، مولدوا از نظر دایره استفاده و یا امکان سفر بهتر بوده، در مقام های پایان تر قزاقستان، بلاروس و آذربایجان قرار دارند. امکانات های سفر بدون ویزا برای شهروندان ارمنستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان تقریبا برابر بوده است. سال 2016 تاجیکستان مقررات ساده دادن ویزا برای کشورهای خارجی را جاری کرد که همچون ای ویزا معروف است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آن زمان گفت که ویزای الکترونی به شهروندان 80 کشور جهان که تاجیکستان نسبت به آنها رجای ساده دادن ویزا را معین کرده است، به مدت تا 45 روز داده می شود. مراجعت کننده ها با پیشنهاد معلومات دخلدار و پرداخت 50 دلار از طریق کارت‌های بانکی با اعتماد نظری ویزا یا مسترکارد ویزای تاجیکستان را توسط پشت الکترونی خود دریافت می کنند. خارجی هایی که از این نظام استفاده کردند می گویند واقعا هم دریافت روادید سفر برای جهانگردان خیلی ساده شده. برخی در فرصت یک روز هم صاحبی ویزای تاجیکی شدند. این تصمیم با هدف رشد بخش توریسم، جلب بیشتری مهمان های خارجی به کشور و معرفی تاجیکستان در میان کشورهای خارجی گرفته شد. ولی شهروندان تاجیکستان در نوبت خود به شماری محدود کشورها از جمله جمهوری های شوروی سابق مثل روسیه، قرغیزستان و قزاقستان، بلاروس و دیگرها می توانند بدون ویزا سفر کنند. نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان که تا ماه مارس سال جاری عمل میکرد، در پی امضای سازشنامه بین دولتی دو کشور برهم خورد و راه شهروندان تاجیکستان را به این کشور هم باز کرد.
لوکا مودریچ نیم حمایتگری دسته منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید برنده جایزه توبی طلایی گردید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در شهر تاشکند با مدال های برنجی سرفراز گشت. حکیم فوزایلف سرمربی تیم استقلال دوشنبه تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. لوکا مودریچ نیم حمایتگر تیم منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید اسپانیا، همچون فوتبال باز بهترین جهان در سال 2018 برای اولین بار برنده جایزه مجله فرانس فوتبال توبی طلایی گردید. این جایزه با لوکا مودریچ 33 ساله در یک مراسم پرشکوه که 3 دکبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید سپرده شد. او در مبارزه برای جایزه توبی طلایی از سابق هم دستش کریستیانو رونالدو که حالا در باشگاه یوونتوس ایتالیا بازی میکند و حملگر منتخب فرانسه و باشگاه اتلتیک اسپانیا انتوان گریزمان پیش گذشت. در موسم سالهای 2017-2018 مودریچ در هیئت ریال غالب لیگ قهرمانهای اویفا سازمان فوتبال اروپا گردیده در دسته منتخب خرواتیا مدالهای نقره قهرمانی جهان 2018 را به دست آورد. باید تذکر داد که از سال 2008 تا سال 2017 جایزه توبی طلایی را 5 باری لیانیل مسی و کریستیانو رونالدو به دست آوردند. این دفعه رونالدو دوم و مسی پنجم شدند. خبری دیگر، مسابقات بین المللی میان دسته های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در ورزشگاه ملی شهر تاشکند دایر کرد به پایان رسید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در دور آخرین تیم افغانستان را با حساب 5-0 شکست داد. در بازی دیگری دوری پنجم نیز با همین حساب تیم ایران منتخب قرغیزستان را مغلوب ساخت. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در همه بازی هایش غالب آمد با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود و با جام و مدال های طلایی مسابقات سرفراز گشت. تیم ایران که با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت با مدال های نقره مکافاتانیده شد. منتخب تاجیکستان که با 6 امتیاز جای سوم را صاحب گشت مدال های برنجی را از آن خود کرد. زنان فوتبال بازی تاجیک در این مسابقات بین المللی در 2 بازی بر تیم های قرغیزستان و افغانستان غالب آمده از تیم های ازبکستان و ایران شکست خوردند. سلیمان بابوکلانوف سرمربی منتخب زنانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه به دست آورده دستش در این مسابقات اظهار قناعتمندی کرده گفت
برای که یکمین بار این دختران کو در این مسابقه اشتراک کرده بودند با همین هم چه که باشه نباشد دو دسته را مبریدیم با دسته های پرقوت بودند که باختیم بزنیم
و خبری آخرین حکیم فوزایلف سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان سرمربی دسته استقلال دوشنبه قهرمان هفت کراته کشور تعیین گردید رهبریت باشگاه فوتبال استقلال با این متخصص 54 ساله 3 دکبر قرارداد به امضا رساند حکیم فوزایلف روزهای نزدیکترین رسما به دسته معرفی می شود و به وظیفه خود شروع می کند
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برق در انتظار می آید در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری تحصیل و منزل قیمت می شود
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید
شوکت همراه وزیر خواجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده در مراسمی به کار انداختن چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانا به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می پیوندند از 14 دکبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانا دوشنبه آستانا هفته دو مرات به روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانا میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلام کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوط شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سوغورتی بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
که عمرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال نو 2019 در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه‌خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
یا معیار امتیازنا قطعی عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدن مهلتشان تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازه تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. به گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن اندازی 18% حدود 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% می ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یک از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند می گوید اصلا نمی فهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با بکی من عموماً در مکتب ارزش دو خودش منطق نداره چون که یکون مول استثال نمی کنه که با بولوی باید یکون چیز زن کنه اخلاش ارزش اضافه همین داره کشم و یک رکور میکنیم دو با ارزش همون بحثلات رو زیاد میکنید با میفروشید در این جنسلی گفون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسسه لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است می گوید حاتم و افسود
پرستی قابلیت همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ای صده است بخوب جنوبرانین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندگان در وسایل خصوصی زیاد کم می شود اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل رو شماره خوانندگان تنها کم می شود چونکه شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ای صده است به فکر من مهیر رو دید کاری صده
خوتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود میگوید خوتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19 هزار کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبتی ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی خلاصه کار پریشانی هم دیگه همه تیاری با اگریگت هم دیگه دارم بسیار خوب فعاله با
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در صحنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته به استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
درام داخل احساس میشه و وقتی خیلی سخت میشه بعد دیگه وقتی هم صحبت میشه اون روحی های سخت میشه رو میبینی وقتی شون هم صحبت میشه دیگه میذاری تماما دعا نمیکنی که ایشون
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 13.9 میلیارد دلار رو تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغون که بلندیش 355 متر رو تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب می رود. روغون با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور دا مثلا درآمد می کنه. ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بسیم، ما باید برق بسیم از آیا مثلا گاز بگیریم.
بنیادی نیروگاه روغون که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدفهای کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
امروز شنبه 4 دکبر و من شالو گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری همراه شما. درود. نخست میبینیم که در 15 دقیقه بعدی کدام موضوع ها رو داره. شهروندی تقلبی با مجرانی کوری و یا چی گونه ساکینی سانکت پیتربورگ شناسنامه کشوری وجود نداشته رو فروخته است. مستونه میگه در جستجوی عدالت است، نشوهر دیدگو و نقشه های این جوان دختر دیگر شده است، اما با این هم از مبارزه دست کشیدنی نیست.
تنها با خود فهم کسیم که بگنیم صبح چهان ادام جزو شده بینم.
و بلوگ نویسی توجیکی مقیم روسیه ساشا مسکوه میگه او رو هموطنان لطو کوب کردن نواری جنجال با شبکه های اجتماعی را یافت. اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. با قراری شهرداری شروع از امروز در بعضی از خطسیرهای دوشنبه اوتوبوس های نو زمانوی به حرکت در آمدند. ساکنان پایتخت از این نوگانی خوشحالند، اما میگویند باید این مسافربرها طبق ساعت معین شده روان نمایند. شهرداری در نوبت خود از مسافران خواهش کرده است نقلات جمعیتی را در ایستگاه ها منتظر شوند. براد یوسفی گزارش میدهد.
مقامات شهرداری دوشنبه با وارد کردن اوتوبوس های نوی اکیا در چهار خطسیر نقلیات جمعیتی شماره میکرو اوتوبوس ها در آن خطسیر ها را کاهش داده و مسافه حرکت آن خطسیر ها را طولانی تر کرده است. هدف اصلی کم کردن شماره میکرو اوتوبوس ها و وارد کردن اوتوبوس ها به خطسیر های 2, 10, 11 و 33 را مقامات جلوگیری از تنبشوی طولانی نقلیات عنوان کردند.
در خطسیر اوتوبوسی رقم 2 ترمینالی مسافرکشانی شرق، ترمینالی مسافرکشانی دروازه جنوبی شماره اوتوبوس ها از 20 عدد به 26 عدد زیاد کرده شده. خدمت رسانی خطسیر میکرو اوتوبوسی رقم 33 توسط کوچه نعمت قرابایوف کم کرده شد.
13 اوتوبوس در خطسیر 13 برای مسافرکشانی وارد شده و در زمینه آن خطسیر اوتوبوس های شماره 11 تأسیس داده شد.
این اول مرشکو تا قبلان ادم بسیار بود. شنده می رسیده مسافر های بسیار بود. پیاده می موندن از اوتوبوس های نو خوی کدم. از مکتب 61 نگورنی تا بزار بلخ. وزی اوتوبوس به حضور رفته ممنونس.
مسافران میگویند باز شدن خطسیر اوتوبوس در زمینه کم کردن شماره میکرو اوتوبوس ها اقدام خوب است، اما حالا نیز با علت نچندان وسیع بودن راه ها این دو نوع نقلیات به یکدیگر خلل میرسونند. به قول آنها باید کار طوری واگذاشته شود که اوتوبوس ها در وقت معین شده به ایستگاه ها رسد و مسافران را زیاد منتظر نکنند.
مسافرین ما میخواییم که دمی محشورت 11 یا محشورت تشه سهرتن یا افتوبوس شه سهرتن ایش ده ایش پامه خواه که مقصد با وقت ساعت براوان بیاین تو ساعت همی مقصد نه ده کور کنم خواه بگه یا در رحمه مونه بگیرن در جواب مکانشون برسانانشون.
ماهی فوریه سال جاری شرکت مشترک ترکیه تاجیکی اکیا اوستو در شهر دوشنبه بندوبست اتوبوس تمغای اکیا را شروع کرده بود. در آغاز این شرکت 13 اتوبوس ها را بندوبست کرده و در پایتخت مورد استفاده قرار داد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد اتوبوس های ایسوزو را خریداری کرده و در خطسیرهای نقلیات جمعیتی پایتخت مورد استفاده قرار داده بود.
رو میاریم با موضوعی دیگر. این مردی رو که حالا در عکس میبینید خود رو نماینده کشور معرفی میکند، اما این دولت تنها در اینترنت ارزی وجود دارد و با موجودیت آن از جمله چند مهاجر تاجیک باور کردم. یک ساکن شهر سن پیتربورگ با وعده زندگی افسانوی کشور را با نام جزیره آزادی شایگری ACPI از خیالش بافته، با همین نام شناسنامه تیار نموده با مجنون کوری فروخته است. همکارم عبدالله شروف از جزئیات با خبر است و سوالهای زیادم را از او میپرسم. عبدالله سلام، نخست بگو که این شهروند کیست و چگونه توانسته است مردم را با کشوری بافتهش مایل کند و با آنها حتی شناسنامه آن کشور را فروشد؟
سلام شهلا، واقعا مهارت فریب کنی این شخص حیرت آور است. این نفر والری سوخانوف ساکن 64 ساله شهر سنگ پیتربورگ می باشد. جزیره کشوری بافیده او در میانه های اقیانوس اتلانتیک گویا جایگیر بوده است. او به نام این کشوری در اصل وجود نداشته، یک سایت هم تشکیل داده، خود را به مهاجران زود باور کنسول این کشور معرفی کرده است. با گفته پلیس شهر سنگ پیتربورگ، این حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده، از او بر عوض 100 هزار روبل روسی شناسنامه کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است.
اما به هر حال عبدالو، چی گونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟
شهلا سخن هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندگان گفت است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکنتکت سخنوف مکانی تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری بافیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سن پیتربورگ نوشت که سخنوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری بافیده او را میکردند میگفت است که اگر 1 میلیون نفر شناسنامه های دولتش را بخرند، کشور میتواند زمین های ایلاوگی خریده وسیع شود و به هر شهروندش برای آغاز کار و تجارت 25 هزار یورو کمک پولی خواهد داد. بر ضمن این به گفته نشریه سخنوف با کارافتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سخنوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند.
حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟
پلیس شهر سن پیتربورگ نسبت والری سخنوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه، قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده، تفتیشات حالا ادامه دارد.
خب با در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ مجرانی عزیز، زود باور نباشید و توری میگن پولی رو که با نوگی سوزن جمع آورده اید با 5 شاخه بباد ندهید. جوان دختری از ولایت ختلان که 2 ماه پیش قهرمان گزارشی رادیو آزادی بود، باری دیگر با همکاران ما صحبت کرد. اما این دفعه او اساساً درباره نقشه هایش حرف زد که میخواهد در آینده نزدیک عملی کند. مستونه از او که قبلا برای آبروی داغ دار شدهش اشک میریخت، حالا ظاهرا دیدگاهش تغییر کرده است. سروینوز روح‌الله در همین باره میگوید.
تلاش 1 ساله مستونه اصاب برای آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را تغییر داد. او بعد یاروسی با جوانی که او را روزی اول بدنام کرد میگوید انسانی دیگر شده است. او میخواهد بعدی انجام دعواهای حقوقی با شوهر سابق خادم پلیس شود.
میخوام که همین کارو که حل شود، یکم جو یکم ملسه یکم فتشه یکم بشه بشنده یکم اودم رنگ خدم که بشه دستیم را بگیرم.
مستانه میگوید ناکامی در تلاشهایش او را تشویق کرده است همه حقوق دیگران باشد. او آوانی کودکی این ارزو را میپرورید، اما تنگ دستی نگذاشت و مرادش برسد.
قطعه میخواست که من اگم جا دخل شما نخواستم که با اتم با بخاطر ما دارم زمستان چیزا در مسکر بسته و این خاطر خودم دخل نشده میکنم.
او میگوید احساس میکند از یک زن نرم و آرام و حقیر و دستنگر به یک شخصیت مبارز تبدیل شده است.
گریه که میکنی بعضی ها خیال میکنن که همش عشق تیمسا های خیال میکنن که را به خاطر نمایش کده سه
یکی به خاطر نمایش نیست خیلی اشکه وقتی که درد غم که به یادت میزنه اشک تا چشم جوری میشه نکی امی حال دو دیگه به خاطر هیچ گریه نکن برای گریه بسیار خوب نیست دو غم درد میشه و هم خاطر گریه نمیکن.
صحبت آشکارای مستانه در باره سرنوشتش در رادیوی آزادی دو ماهی پیش واکنش زیاده به بار آورد.
ای اینترنت در پرتو تخچا نمایش داد و دسایا ای به خاطر شو کده سن کی یگم تای به خاطر شو نیست من به خاطر هم کیسم که بگنم صبح چون ادم جزو شب ببینه الا من به خاطر نکردم که مثلا یک کس مرا ببینم که فلان دخته خیلی شد یا خیلی شد.
مستانه میگوید نفری که در یک شب ارزوهایش را برباد داد باید جزا گیرد چون که در غیر سرعت دلش آرام نمیگیرد.
البته سرنوشت مستانه دردآور است ولی متاسفانه در برخی کشورهای دیگر از جمله چین زنان با عذاب‌های روبرویند که حتی تصور کردن امکان ندارد. به گونه مثال تهری گلتورسون زنی اویغور تبار سه ماهش را در باشگاه های تربیه سیاسی در مضافات شینجان اویغور سپاری کرده است. این زن با وکیلان کنگرس امریکا چگونه در شرایط غیر انسانی نگهداری و شکنجه شدنش را قصه نمود. اذیت تهری گلتورسون را ترجمان چنین بیان کرد.
A cell which was built underground with no windows.
ما رو به اتاقی روان کردند که در زیر زمین بود و تیرزه نداشت. در چهار طرف دیواریان دوربین های نظارتی گذاشته شدند تا که دیده شود در این اتاق چی می گذرد. در همین اتاق همراه با من حدود 60 زن دیگر نگهداری می شدند. شبانه 15 نفر زنان راست می ایستادند تا که دیگران خواب روند. ما هر دو ساعت جایمان را عوض می کردیم. پیش از نهاری که از آب و کمی برنج عبارت بود، ما سرودهای را باید می خواندیم که حزب کمونیست را وصف می کند. آنها ما را مجبور می کردند که داروی نامعلوم از کدام یک مایع سفید را استعمال کنیم. پس از خوردن این دارو ما از هوش می رفتیم. از مایه سفید باشد برخی زنان دیگر حیض نمی شدند و برخی دیگر برعکس سخت خون رو می شدند. برخی مردند. مرا باری به خانه بردند که در آنجا میزی بلنده بود. دستان و پایهای مرا با لنتهای مخصوص به میز می بستند. پاسبانان به سری من که کال کرده شده بود کلاه آهنین می گذاشتند. هر باری که توسط آن نیروی برق را سر می دادند تمام بدنم می لرزید. من در رکهایم درد را احساس می کردم. مرا با سخنهای بد تحقیر می کردند. فشار می آوردند که من گناه را به عهده بگیرم. می گفتند که مادر و پسرم فتیدند و پدرم حکم ابد را در زندان ادا می کند و اویله ما تنها به خاطر من از هم جدا شد.
مهری گلتورسون در پایان صحبتش گفت بعضن او را تا حد لتکوب میکردند که او از سربازان التجو مینمود تا او را بکشند. برنامه را ادامه میدهیم. در شبکه اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکو ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به همجنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی این بلاگ نویس لتوکوب شدنش را از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانسا مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با آنها با همراهی آنها یک دختره بود. آنها می خواستند که من از آنها بخشش بپرسم. ندادم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم بیرستم. درمان نایستادم. من رو قپیده بودن. از لباسم قپیده بودن. نه سر نمی دادم. بعدا عسکری پلیس که در همونجا دیجوریت میکند آن آمد و دید این حالت را همه ما را به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
حجت ها امان. ساشا مسکو در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکو شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود. تفصیلات صحبت این بلاگ نویس را در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. و با نزدیک شدن سال نو میلادی در گوشه‌های مختلف دنیا با گذاشتن ارچه ایدانه آغاز کردند. اگر شما فکر دارید که ارچه سال نو تنها سبز و یا سفید می شود، پس اشتباه میکنید. ارچه زرد انیقترش تیلویی هم می شده است. اگر باور نمیکنید، پس گزارش کیومرسیاتو را ببینید.
با احتمال زیاد این گرانترین ارچه اروپا است. شرکتی پرو آوروم شهر میونخن آلمان آن را از 2018 تنگه طلایی بنیاد نموده است که نرخ بازاریش به 2,300,000 یورو برابر است. در هر یکی از تنگه های طلایی عکسی فلرمانی شهر وین جای داده شده، وزنشان به تخمینا 20 اونسیه و یا 567 گرم مساوی می باشد. شرکتی مذکور برای بنیاد ارچه 63 کیلو طلای پاک استفاده برده است.
Ja, also im ersten Halbjahr hatten wir, das muss man so sagen, definitiv auch Probleme. Der Goldkurs ist
ما در نیمه اول سال مشکل داشتیم. نرخ مستحکم نبود و در بازار تقاضا با طلا احساس نمی‌شد. در نیمه دوم سال باز تغییر یافت. بازار فعال شد. این حال چند سبب دارد. دلار نیرومند شده، مطابق با آن قیمت طلا پایین رفت. نرخ طلا هم در مقابل دلار و هم در مقابل یورو پایین شد. حاضر مشتریان زیاده با نرخ مناسب طلا می‌خرند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتونید خبرگزاری‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org تماشا کنید. فردا با شما و می‌خوریم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در امریکا ویدا با رئیس جمهوری سابق جورج بوش کلانی ادامه دارد که روز جمعه گذشته درگذشت. تابوت او تا روز چهارشنبه برای خیرباد در کپیتال واشنگتن میماند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری امریکا، روز 3 دسامبر در باره او به خبرنگاران گفت:
There was a kindness about the man.
در باره این مرد که به همه آشکار بود و کسانی که او را بار هم دیدند سخنان مهربانانه میگفتند. همه این سالها در خدمت دولت با مهربانی، خاکساری و وطن دوستی توصیف شد.
30 سال پیش در همین روزها 2 و 3 دسامبر ملاقات تاریخی جورج بوش با رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف در مالتا برگزار شد. چند هفته پیشتر از این دیواری برلین نماد مقاومت دو قطب جهان سقوط کرد. ملاقات مالتا همچون خاتمه جنگی سرد ارزیابی می شود. جورج بوش، رئیس جمهوری 41 ایالات متحده آمریکا، روز 30 نوامبر در سن 94 سالگی درگذشت. از سال 1989 تا سال 1993 رئیس جمهوری آمریکا بود. بر اثر ترکش بالون گاز در محله کچینور در شهر دوشنبه 4 نفر زخمی شدند و در بیمارستان معالجه می گیرند. مقامات آتش نشانی در شهر دوشنبه گفتند حادثه روز 4 دسامبر در نزد یک فروشگاه قسم های احتیاطی ماشین ها رخ داد. در نتیجه ترکش خوجا بدیلوف، اهل دین شریپوف، سبزعلی شویف و پرویز زیارکوف همه ساکنان شهر دوشنبه و از ناحیه رودکی جراحت برداشتند. مقامات گفتند زخمی آنها سبک است و تحقیق حادثه از طرف مقامات انتظامی شروع شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تهدید کرد که اگر آمریکا صادرات نفت ایران را مسدود کند، تهران گلوگاه استراتژی هرمز را می‌بندد. سیک نفتی جهان از همین گلوگاه می‌گذرد. تلویزیون دولتی ایران روز 4 دسامبر از قول رئیس جمهور روحانی گفت اگر روز ایالات متحده تصمیم بگیرد که صادرات نفت ایران را مسدود کند، هیچ نفتی از خلیج فارس بیرون نمی‌رود. روحانی همچنین گفت آمریکا این تمام را ندارد که از صادرات نفتی خام ایران پیشگیری کند. رئیس جمهور ایران عین همین تهدید را هنگام بیرون رفتن آمریکا از سازش هسته‌ای با تهران گفته بود. این سازش سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد و تهران را وادار می‌کرد که بر عوض لغو تحریم‌ها فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند. اشرف غنی، رئیس جمهوری آمریکا، به دادستان کل دستور داده است گزارشات در باره آزار و اذیت جنسی زنان ورزشگر را تحقیق کند. او در یک اظهارات روز 4 دسامبر گفت که هیچ گونه بدرفتاری با ورزشکاران مرد یا زن قابل قبول نیست. نشریه گاردنی بریتانیا روز 3 نوامبر گزارش داد که با دختران فوتبال بازی تیم ملی افغانستان بدرفتاری جنسی صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی گفت که افشای حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. رئیس جمهور افغانستان روز 3 دسامبر با ورزشکاران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات کرد و اوضاع را بررسی نمود. او به ورزشکاران وعده داد حادثه را جدی تحقیق میکند. مقامات ازبکستان قرار کردند که در 5 آینده 4 نیروگاه برق آبی با اقتدار بیش از 30 مگاوات بنیاد میکنند. این نکته در طرح نوی کنسپسی رشد ساحه گیدروانرژتیکا در ازبکستان ذکر شده است. با غیر از این گفته می شود که ازبکستان 16 نیروگاه نوی خرد برق آبی بنیاد میکند. خرج عمومی تمام این طرحها بیشتر از 206 میلیارد دلار ارزیابی می شود. پس از اجرای طرحها ازبکستان می تواند در یک سال 12.8 میلیارد کیلووات ساعت بیشتر نیروی برق استحصال کند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
پیوندانی نعیم جان سمیوف، رهبری پیشینی دفتر حزب ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد، میگویند با گذشت 4 روز از بازداشت او در شهر گرازنی پایتخت چچنستان درباره مکان نگهداریش معلومات ندارند. سازمان با نام Human Rights Vision Foundation ادعا کرد که سمیوف روز 4 دسامبر از فرودگاه دمدیدوی مسکو به دوشنبه استرداد شد، ولی مقامات تاجیکستان این خبر را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. احمدالله سمیوف، پسر نعیم جان سمیوف، روز 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت پدرش در روز 1 دسامبر به شعبه های اموری داخلی چچنستان مراجعه کردند، اما درباره بازداشت و مکان نگهداری او هیچ خبر ندارند. پسر نعیم جان سمیوف به رادیو آزادی گفت پدرش را در یکی از گذرگاه‌های شهر گرازنی دستگیر کرده، گویا بعداً به اداره پلیس استاوروپول بردند. با قبل احمدالله سمیوف، پدرش روز 1 دسامبر یک دفعه به آنها زنگ زد و گفت که او را ماموران امنیتی دستگیر کردند. بعد این ارتباط قطع شد. او افزود:
دستگیری یگون خبر نیست، نه زنگ هستن، نه در کجا هستن، هیچ چیز نمیدونیم. بعدی که همین گفتن که ما را دستگیر کردن، خصیشون یک بچه بوده است به نام امین جان، صبح شوفیر میگن. وقتی که هر دوشون دستگیر میکنن، چچنستان میبرن و بعد میگن که ما دومنونه میگیریم بای بچه که یه روز میدارن و بعد جواب میتم.
احمدالله سمیوف میگد که پدری 56 سالش از سال 2014 هم به این طرف با خانواده در روسیه میزیست. او از سال 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب فعلا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و سپس ریاست این حزب را در اسفره بردوش داشت. به قول نزدیکان سمیف با نیت پیشبرد تجارت و درآمد بهتر سال 2014 تصمیم گرفت که به روسیه رود و از همون زمان در این کشور بود. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره اتهامات ضد نعیم جان سمیوف چیزی نگفتند. منابع در امور داخلی شهر اسفره، زادگاه نعیم جان سمیوف، روز 4 دسامبر به رادیو آزادی گفتند که او تحت جستجو نبود. همین طور تصدیق خبری بازداشت و احتمال استرداد شدن نعیم جان سمیوف به تاجیکستان فعلا امکان ندارد. نام سمیوف در فهرست افراد متهم به تروریسم در تاجیکستان هم نیست. فهرست مذکور را بانک ملی تاجیکستان نشر کرده است و در آن آمده است که هر گونه معاملات مالی با افراد شامل روی خط ممنوع است. اما پسر نعیم جان سمیوف به رادیو آزادی گفت پدرش ماه ایولی امسال برای گرفتن سند اقامت در روسیه مجبور شد یک دفعه از کشور خارج شده به قزاقستان رود و در آنجا فهمید که در فهرست سیاه روسیه است. احمدالله گفت:
میاد چرا دعوای پدرم گروزی کرده که داشت اون یک کارخانه اسفره را بانکروت کرده گرفته اومدگی روسیه. دیگه این یگان اساس ندارد، برای اون که پدرم یگان کارخانه هم نداشت. این همه میدونم.
مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع کشور ممنوع کردند و اون با درخواست دادستانی سازمان تروریستی اعلان شد. مقامات میگن آشوب خونین با راهنمایی حزب نهضت صورت گرفته است. این حزب اتهام را قاطعانه رد میکند و میگوید که تعقیب نهضتی ها به خاطر از میدان سیاسی راندنی آنها انجام شد. بعد آشوب ده ها رهبری حزب را به زندان محکوم کردند و ده ها نفر دیگرشان که به خارج رفتند در پیگرد قانونی قرار دارند. پسر نعیمجان سمیف میگوید پدرش قبل از آشوب در سال 2014 به روسیه آمد و در داغستان و دیگر منطقه های روسیه زندگی میکرد و از راه تجارت درآمد به دست می آورد. در این مدت که بارها مرز را عبور کرده است یگان دفعه بازداشت نکرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان صدمه خودروی کارمند نهاد در خاروق را که باعث به مرگ دو نفر شد رسما شرح داد. مقامات میگویند اگر صدمه با عیب افسران نیروهای مرزبانی سر زده باشد آنها مجازات خواهند شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمدجان اولو خواجه اف سخنگوی نیروهای مرزبانی روز 4 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در رابطه با این حادثه دو افسر مرزبانی موقتا به حبس گرفته شدند. به قول منبع این دو افسر در وقت رخ دادن صدمه در داخل خودروی تیاتا رف 4 بودند. او گفت
اویدی همون افسران قشنوی سرحدی که در این صدمه دچار شدن که در داخل ماشین بودند پس از به انجام رسیدن تفتیش و سنجش و همون اکسپرتیز و دیگر همون رسمی دیوانی ها معین شود که در همین دچار صدمه شدن آنها عیبدار هستند طبق طلبات قانون به جوابگری کشیده می شوند.
مقامات نیروهای مرزبانی میگویند به نزدیکان دو قربانی صدمه روز 1 دکبر در خاروق اظهار همدردی میکنند و به آنها اطمینان میدهند که گناهکاران صدمه جزا خواهند گرفت. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خاروق خودروی تیاتا رف 4 افسر نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکش تنگم برخورد. تیاتا رف 4 به اطراف سرحدی خاروق متعلق بود. حادثه در محله نیروگاه پامیر 1 رخ داده است. مقامات نیروهای مرزبانی میگویند دو افسر بازداشت شده در اطرادی سرحدی شهر خاروق خدمت میکردند. طبق اطلاعی دریافتی یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر دانشجوی دانشگاه دولتی شهر خاروق بوده است. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه خاروق در صحبت به رادیوی آزادی هلاکت دانشجوی این مؤسسه در صدمه نقلیاتی را تصدیق کرد. به گفته جناب قنبروف این دانشجو گلستان دولت بکوا بوده در کورس 4 فکولتی بیولوژی تحصیل میکرد.
این آیچی این آن به خونه چرختنی شده است و در طرف همون میکرورایون گیست چی در خونه خیشوان زندگی دارد همون طرف رفت است و ماشین بالا آمده است از طرف نوای شهران سوچون بعد در راه صدمه شده است.
ضمناً مقامات حالت‌های فوق‌العاده ولایت بدخشان در روز 4 دکبر به رادیوی آزادی گفتند جسد گلستان دولت‌بکوه 21 ساله را صبح امروز از دریا بیرون آورده به نزدیکانش سپردند. مقامات می‌گویند همین طور جسد رابیه ننگرداد و یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر نیز به نزدیکانش سپرده شده است. در همین حال خبرگزاری فرگانا نوشته است بعد رخ دادن حادثه یک گروه ساکنان خاروق افسر نیروهای مرزبانی را بازداشت کرده خواستند او را خودسرانه محاکمه کنند. به نوشته این خبرگزاری پلیس به این کاری آنها مانع شد. ضمناً در شهر خاروق از 2 به این طرف ستاد بین اداروی تامین امنیت فعالیت دارد و در شهر نیز پاسگاه‌های پلیس کار می‌برند. مقامات میگویند هدف از این کار تامین ولایت قانون در مرکز ولایت بدخشان میباشد. حالا در شهر خاروق برای تامین ولایت قانون 6 دیدبانگاه پلیس عمل میکند. این پاسگاه‌ها در شهر خاروق و دیگر گوشه‌های ولایت بدخشان بعد آن گزارش شد که ماه سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه هم مرز با افغانستان انتقاد کرد.
نشاخی گلیم تازه و نشاخ چرا تا شونه جهر کوئی نئی سنگی مزارم سنگی مزارم اوی سنگی مزارم سنگی مزارم اوی سنگی مزارم در کار گیرم
تو تیر زشکی چکیدم اون گونه که از سوکی بیگون سرون دارم در کاری دیرم تو تیر زشکی چکیدم اون گونه که از سوکی بیگون سرون دارم سرون دارم آی سرون دارم سرون دارم آی سرون دارم جبروش کی تمام ہوئیوں میں پر دیدے مشکو ہمیں جوئی تو دورا بوزوں بابوں دوشی وفائے منی کو وہ تو صرف در قدم چوبی سپورا بوزوں بابوں دوشی وفائے منی کو وہ تو صرف در قدم چوبی سپورا چوبی سپورا اوئے چوبی سپورا چوبی سپورا اوئے چوبی سپورا
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز 3 دکبر در نشست سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی در لهستان از رهبران جهان خواست که مسئله گرم شدن کره زمین را جدی بگیرند و در این زمینه چاره جویی کنند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. طبق گزارش ها دبیر کل سازمان ملل متحد در همایش لهستان گفت تغییرات آب و هوا مهمترین موضوعی است که جهان با آن روبرو هست. وی در ادامه گفت
هرچند شاهد تأثیرات ویران کننده دیگرگونی آب و هوا هستیم که باعث